أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فصل چهارم مرحوم محقق محرمات نکاحی رو بازگو کردن. فرمودن اسباب تحریم چند تاست. اول نسب است، کسانی که منسوب به شخصن بر انسان حرامند. محرمات از راه نسب را هفت قسم ذکر کردن و محرمات از راه غیر نسب را هم اونطوری که بعضی از فقها نظیر اون چه در جواهر آمده بازگو کردن به 22 قسم رسیده. حالا این چند نکته توجهش خوب است. اول اینکه حرمت نکاح غیر از اون چه که در این فصل به عنوان محرمات نسبی و غیر نسبی مطرح است خواهد بود. حرمت نکاح یعنی این عقد حرام است، نظیر حرمت نکاح در وقت احرام. این کاری به زن یا مرد ندارد. کی بر چه شخصی را برای چه شخصی عقد میکنن کار ندارد. نکاح در حال احرام حرام است ولو برای دیگری بخواد عقد بکند. پس مسئله حرمت نکاح در حال احرام از بحث کنونی بیرون است. بحث کنونی در این است که چه شخصی بر چه شخصی حرام است. محرمات نسبی داری، محرمات رضایی داری، محرمات مصاهره‌ای داری، محرمات غیر مصاهره و علل و عوامل دیگری هم داری، محرمات تعظیمی داری، اون که از راه زهار و لعان و امثال ذلک تحریم می شود داری. محرم بودن یعنی این زن بر این مرد حرام است. حرمت نکاح حال عقد کاری به طرفی ندارد. خود عقد نکاح انشای این عقد در حال احرام حرام است ولو برای دیگری. بنابراین در بحث حرمت ذاتی اشیا نباید مسئله حرمت نکاح حال احرام را ذکر کرد. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که هر کس محرم بود حرمت نکاح هم دارد ولا عکسه. بین شما خاص مطلق است، او خاص مطلق است. هر کس الحمدلله محرم کسی بود نکاح با او حرام است، اما هر کس نکاح با او حرام بود محرم نیست. بعضی هستن بعضی نیستن. جمع بین اختین از همین قبیل است و نکاح ازواج نبی از این قبیل است. نکاح های دیگر که محرمیتی در کار نیست ولی فقط نکاح با او حرام است. پس هر کسی محرم بود نکاح با او حرام است، اما هر کس نکاح با او حرام بود محرم نیست. بعضشون محرمن بعضشون محرم نیستن. پس نسبت بینشون عام خاص مطلق است. مطلب بعدی آن است که این اقسامی که در بحث دیروز ذکر شده است، این محرمات سبعه، اینا از خود آیه استفاده می شود یا نه بلا واسطه ها از آیه استفاده می شود، مع الواسطه ها از روایات. ما گفتیم مادر، جد مادری و همچنین پدر برای فرزند، جده پدری. خب اینا رو که آیه نفرمود، یعنی مسئله اجداد و جدات رو که آیه نفرمود، فقط آبا رو فرمود، نه جد رو گفته نه جده رو. ما جد و جده رو هم جز محرمات شماردیم. و این علاونه آیا اونها از آیه استفاده می شود یا از روایات؟ به حسب ظاهر از خود آیه استفاده می شود به دلیل اینکه این نصوص در صدد تفسیر آیه است. یه وقت است که حکمی رو آیه بیان نفرمود، ارجاع میداد به کسانی که از راه وحی نبوی به این معارف راه پیدا کرده و اون اهل بیت علیهم السلام است. میگه فرون حکم از آیه استفاده میشود، فرون حکم از روایت، برای اینکه عزت طاهرین همتای قرآن هست. یه وقت است که اون روایات در صدد تفسیر آیه است، بنابراین خود آیه دلالت میکنند. از روایات تفسیری برمی آید که ائمه علیهم السلام در صدد تفسیر همین آیات حرمت علیکم امهاتکم، این که فرمود مادرتون جده و علت، این منظور از آیه عم از مادر بلا واسطه و مل واسطه است، نه اینی که آیه مادر بلا واسطه را بگوید و مادر مل واسطه یعنی جده رو ما از روایات استفاده بکنیم. البته ممکن است ظاهر بعضی از روایات هم این باشد، اما روایات معتبری هست که در صدد تفسیر آیه است. چون در صدد تفسیر آیه است، پس خود آیه دلالت دارد. کم فرق بین این که آیه دلالت بر این عناوین سبع نداشته باشد، فقط مادر و پدر و برادر و خواهر را بگوید و بقیه را از روایات استفاده کنیم، یا نه آیه دلالت دارد بر مادر بلا واسطه و محل واسطه، پس جده هم شامل می شود، بر پدر محل واسطه و بلا واسطه، پس جده هم شامل می شود. و اون روایات وارد در زیرین آیه تفسیر این آیه را به عهده دارند، نه چیز دیگر. چون تفسیر آیه را به عهده دارند، پس خود از خود آیه استفاده می شود. شاهد مطلبم این است که در آیه بعدی فرمود که اینها بر شما حرام است و اوهل لکم ماورا ذالکم، ماورا اینها حلال است. خب این ماورا اینها حلال است، اگر ظاهر آیه همه اون پدر و مادر بلا واسطه باشد، پس ظاهر آیه این است که جد و جده حلال است دیگر. وقت ما بگیم این روایات میگد که جد و جده هم حرام است. حال این آیات رو یه بار هم راضی فرمید. سوره مبارکه نساء آیه 22 و 23، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در آیه 22 فرمود ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف انه کان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا، که در جاهلیت این کارو میکردن و این بد کاری بود، شما این کارو نکنید. این آیه 22. اما 23، حرمت علیکم امهاتکم، به شهادت روایات تفسیری منظور از ام بلا واسطه و مل واسطه است، یعنی جده مادر و جده، و بناتکم بلا واسطه و مل واسطه، و اخواتکم دیگه اینجا بلا واسطه مل واسطه ندارد، سه قسم رو شامل می شود: اخوات، خواهرهای ابی، خواهرهای امی، خواهرهای ابوینی، و اماتکم و خالاتکم که اینا میتونه محل واسطه بلا واسطه باشه، و بنات الاخه و بنات الاخته و امهات، این مال نسبی. اما درباره رضا و امهاتکم اللاتی ارزعنکم و اخواتکم من الرضاء، و این مال رضا. پس نسب، حرمت نسبیش مشخص، حرمت رضایی مشخص، اما حرمت مصاهره که میگن بستگان سببی هم تعبیر میکنن، یعنی از راه داماد شدن و عروس شدن حرمتی بار میآید، و امهات و نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتون بهن فلم تکونو دخلتون بهن فلا جناح علیکم، و حلائل و ابنائکم الذین من اصلابکم نه از ربائب شما باشد، یعنی عروس شما، عروس شما همسر فرزند صلبی شما، نه ربیبه شما. اینا جزء محرمات بالمصاهرن. بخشی از اینا که باز مربوط به محرمات بالمصاهره است، این است و ان تجمع بین الاختین، یعنی جمع بین اختین حرمتش از راه مصاهره است دیگر. الا ما قصرف ان الله کان غفور رحیم. خب به شهادت نصوص تفسیری، منظور از مادر، مادر بلا واسطه و مال واسطه است، جبهت اجداد چال میشه. به شهادت نصوص تفسیری منظور از پدر، پدر بلا واسطه و پدر مال واسطه است، پس جد شال میشه. ممکن است ظاهر بعض از روایات این نباشد، اما ظاهر نصوص تفسیری این است که آیه میخواد رو بگد، پس ما این محرمات صبر از خود آیه استفاده میکنیم. شاهد دیگر این است که اگر ما از آیه نتوانیم حرمت اجداد و جدات و اینها رو ثابت کنیم، خود آیه دلالت میکند بر اینکه اجداد و جدات حلال است نه حرام. اگر ما از این آیه 23 حرمت اونها رو استفاده نکنیم، باید حلیت اونها رو استفاده کنیم. چرا؟ برای اینکه در آیه 24 فرود و المحسنات و من النساء، زنایی که همسر دارن، الا ما ملکت ایمانکم که کنیز شما، کتاب الله علیکم و اهل لکم ما وراء ذالکم. ما این محرمات که جامعه که دلیل که سبب نسبی دارن، یک رضایی دارن، دو مصاهره‌ای دارن، سه و مصاهره‌ای هم توسعه پیدا کرد، و المحسنات من النساء، چهار، ماورای اینا همش بر شما حلال است. خب اگر این آیه دلالت نکند بر حرمت اجداد و جدات، دلالت میکنه اگر آیه 23 شامل نشود اجداد و جدات را، این آیه 24 دلیل است برای که نه حلال دیگه. چرا؟ برای که شما میگید منظور از مادر، مادر بلاواسطه است، منظور از پدر، پدر بلاواسطه است، پس جد و جده را شامل نمیشه. خب آیه 24 میگوید که اینا که ما شمردیم حرام است، ما برای اینا حلال است، پس برابر این آیه جد و جده میشه حلال دیگه. اومد به وسیله روایات ما باید حرمتش بفهمیم، این که نیست. از خود آیه 23 حرمت اجداد و جدات کاملا فهمیده میشه، برای اینکه مادر عم از بلا واسطه به معل واسطه است و روایات تفسیری داره همین رو تفسیر میکند، نه اینکه این شاملش نشه. اگر آیه 23 شامل نشه، آیه 24 میگه اینا حلال است. چرا؟ چون فرمود و اهل لکم ماورا ذالکم، یعنی غیر از اینایی که ما گفتیم حرام است، بقیه برای شما حلاله. خب اگر آیه 23 جد و جده رو شامل نشه، ما برای این همون جد و جده است، یعنی جد و جده برای شما حلاله دیگه. بنابراین طبق این شواهد آیه 23 و آیه 24 اینها هم اجد مادر و پدر شامل میشه، هم جد و جده رو شامل میشه، و قاعده کلی این است که این انساب میشه محرم، اون رضا هم میشه محرم، اون مصاهره هم میشه محرم، جمع بین اختین هم که در آیه 22 آمده کاری به آیه 23 و 24 ندارد. اینا اساره اینه. حالا یه فرعی رو که بعدن محقق رسمان داری مطرح کرده اینه که فرزند که به دنیا میاد تکوینن، یا فرزند نسبی است با عقد شرعی به دنیا آمده، یا با شبهه به دنیا آمده، یا معاذ الله به زنا آمده، آیا این سه هر حکم مشترکی دارند؟ یعنی پدر و مادر وقتی گفته پدر شما مادر شما هر سه قسمشان میشه، یا خصوص اون عقدی و نسبی که با عقد صحیح حاصل شده شان میشه، یا شبه را هم شال میشه، یا گذشته از اینکه شبه را شال میشه زنا را شال میشه، درباره شبهه میگن ملحق به عقد صحیح است، در بسیاری از امور نه در جمعی امور. درباره زنا میگن ملحق نیست، ولی الاخره الحجر که انشاءالله برای روز شنبه. نخو اونا رو ما از روایت استفاده بکنیم محظوری ندارد. که در آیات دیگر مسئله زهار و لعان و امثال ذالک مطرح شده، خود اون آیات مخصص این ماورا ذالکن. اون چرا که نشده مثل نظیر تعظیم به ازواج و امهاتکم ولا حق ندارید الا تنکو ازواجهم من بعدی ابدا، اینا وسیله آیه مشخص شده. در غیر موارد وسیله روایات مشخص میشه، عیب نداره. اما نمیشه ملتزم شد که به حسب آیه 24 جد و جده حلالن به وسیله روایات خارج شدن، این نمیشه ملتزم شد. اما وقتی بگیم که آیه 23 که میگوید پدر و مادر، یعنی عم از مال واسطه بر واسطه، جد و جده رو حرام میکنه، نه اینکه جد و جده به وسیله آیه 24 حلال باشه بعد به وسیله روایات بشه تحریم. دو تا شاهد هستی که استبعاد این مسئله، یکی که اون روایات در صدد تفسیر این آیه 22 و 23 است، نه اینکه حکم جدید رو بیان بکنن. حالا چون روز چهارشنبه است به پایان، بعد دیگه از اینکه فرزندان شما اگر جد و جده عمه از مال واسطه به بلا واسطن، فرزندم اهم از بلاواسطه ملواسطه از فرزند دیگه. در جاهلیت بین فرزند پسر، نوه پسری و نوه دختری فرق می داشتن. اون شعر معروف هم همین بود که بنونا بنو ابنائنا و بناتنا بنوهن ابنا و رجال الاوائدی. این شعر جز شعارهای معروف جاهلیت بود که فرزندان ما همونهایی هستن که از پسران ما به دنیا میان، اما فرزندان دختران ما فرزندان مردان دیگرن. بنونا بنو ابنائنا، اما و بناتنا بنوهن ابنا و رجال الابائدی. اسلام آمده روی فکر جاهلیت خط بطلان کشیده، در جریان مباهله فرمود به ابنائنا و ابنائکم و حسنین سلام الله علیه ما رو به عنوان فرزند آورده. دیگه از اون به بعد کسی حق ندارد بگد به اینکه نوه دختری فرزند ما نیست. اون حکم جاهلیت ابطال شده است با آیه مباهله ماننده. بنابراین پدر و مادر گفتن عم از بلا واسطه مل واسطه، فرزند که گفتن عم از بلا واسطه مل واسطه، این سلسله شان میشه. وگرنه لازمش اینه که آیه 24 که دارد و اهل لکم ما ورا ذالکم، یعنی نوه ها بر شما حلال است، و از روایات آمده تحریمش ثابت کرده که این بعید است. حالا چون روز چهارشنبه است، مقداری هم از بحث های مربوط به اخلاقیات و آداب ماه پربرکت شعبان رو ذکر کنیم. ذات اقدس اله چه در قرآن چه وسیله روایات، گاهی از راه تبشیر و انذار، گاهی از راه رضایت به کراهت، رضایت به غضب، گاهی از راه اراده به کراهت، اینها ما رو به وعد و وعید فرا می‌خواند. لسان آیات یکسان نیست. مسئله خوف هم من النار و شوق در جنه، گاهی در اثر ذکر تبشیری و انذاری بهشت و جهنم است، گاهی تعبیر آیه یا روایه این است که خدا نسبت به این راضی است نسبت به او غضب دارد، یا خدا نسبت به این اراده دارد نسبت به او کراهت دارد، خدا نسبت به این محبت دارد نسبت به او عداوت دارد. این دشمنی با خداست. محبت و عداوت یک تعبیر، رضایت و غضب تعبیر دیگر، اراده و کراهت تعبیر سوم و تبشیر و انذار تعبیر چهارم. اینا روایات، آیات و روایات در این زمینه کم نیستن. اما عنوان قهر و مهر را خدا یک جا کنار هم قرار بدهد، این کم است، خیلی نیست. این قهر و مهر عبارت از ناز و نیاز است. دو تا راه دارد که ذات اقدس اله بندگانش رو به طرف خود دعوت بکند، و دو تا راه دارد که بندگان با این دو تا راه با ذات اقدس اله مناجات کنند. یکی راه قهر، که خدا فرمود اگر گناه کردید به عذاب گرفتار میشوید، و خود شخص هم بگوید خدایا من اگر گناه بکنم گرفتار دوزخ میشوم، چگونه اون عذاب رو تحمل کنم. این راه قهره. یکی راه مهر است. راه مهر و مهربانی به اصطلاح راه نیاز نیست، راه ناز است. این راه را برخی، نه همه، برخی از ادعیه به ما اجازه دادن، و این مناجات شعبانیه مظهر این جمع بین ناز و نیاز است. اونجا که مسئله نیاز است که خب مشخص از جمله هاش کم نیست، اما اونجا که مسئله ناز است، به خدای سبحان عرض میکند این مناجی که اگر تو نسبت به من رو مؤاخذه بکنی، بگی چرا گناه کردی، منم مؤاخذه میکنم بگن تو چرا نبخشیدی. اگر در قیامت به من بر اساس مؤاخذه عتاب بکنی که چرا گناه کردی، منم در قیامت به شما عرض بکنم که شما چرا نبخشیدی. خب این راه ناز دیگه. اینو جریان مناجات شعبانیه عظمت و شکوه او تنها در حبلی کمال الانقطاع نیست، تنها در حتی تخرق ابصار الغروب حجب النور نیست. تو این مراحل پایین هم ناز کردن مقدور همه نیست. اون روزی که کسی نمیتونه حرف بزنه مگر به اذن خدا، لا یتکلمون الا من اذن الله الرحمن و قال صوابا. این چه دعاییست، چه عظمت و جلال و شکوهیست که به ما اجازه ناز کردن رو میده. نیاز چه خواب راه روشنیست. کی میتونه به خدا بگه که خب من درست بد کردم، ولی خب تو چرا نبخشیدی، تو که بزرگوار بودی. همونطوری که قرآن یفسر و بعضه و بعضا، ادعیه، اوراد، اذکار، زیارات، این هم همینطورن دیگه. من فکر میکنم این زیارت جامعه کبیر که به جامعه کبیر شهرت یافت، این مناجات شعبانیه هم به عنوان دعای کبیر میتواند شهرت پیدا کند. خیلی حرفای تازه درش هست. اون حرفایی که من قرب میخواهم اینا تو بعضی از ادعیه دیگر هم کمیش هست، اما جمع بین ناز و نیاز اینقدر صریح اونطوری که تو این دعا این مناجات هست در جادی کمتر به چشم بخورد. به طور اجمال در دعای افتتاح ماه مبارک رمضان، اونجا این مسئله جمع بین ناز و نیاز آمده است به طور اجمال، اما تفصیلش نیامده. دعای افتتاح که مستحضرید از طرف وجود بارک هست حجت سلام الله علیه هست، که این رو در هر شب ماه رمضان میخونن. در اوائل اون دعای افتتاح این است که اطعمنی فی خدایا لطف تو منو وادار کرده است، طمع انداخت فی ان اسألک مالا استوجبه منک الذی رزقتنی من رحمتک و اریتنی من قدرتک و عرفتنی من اجابتک فسرت ادعوک آمنا، من در کمال امنیت با شما گفتگو میکنم، از شما چیز میخوام و اسألو که مستعنسا با اونس بدون حراس، خب مقام عظمت شما رو باور است، ولی من بدون ترس با شما گفتگو میکنم، چیزی از شما میخوام. لا خائفن، سخن از ترس از جهنم نیست، ولا وجلن، حراس از مقامم نیست. مدلن علیکه، این مدل یعنی ادلال از دلال است نه دلالت. دلال یعنی ناز، رنج. من میخوام با تو ناز کنم. این رو در آغاز دعای افتتاح اجازه دادن که روزدار هر شب با خدا ناز کند. حالا جمله های نازی کمتر در دعای افتتاح است، ولی اصلش اجازه داده شده. به زبان مبارک حضرت، این دعا از امام زمان دیگه، به ما گفته شما شبها بگید خدای من میخوام ناز بکنم، ترسم ندارم. خب این انسان کجا وارد میشه که ترس نداره؟ حراسم ندارم، ترسم ندارم، اون مأنوسم هستم با شما، میخوام ناز کنم. خب ما درسته در مقام ذات اقدس احدیت احدی راه ندارد، اما ظهور او، فعل او، فیض او، اسمای حسنای او به ما این فرصت داده دیگه. لا و اسألو که مستعنسن، لا خائفن ولا وجلن، مدلن علیک، میخوام ناز کنم برای شما. خب مدلن علیک فی ما قصدت فیه الیک، من این چه که مقصود دارم میخوام رو گفتگو کنم، این گفتگوی نازمندانه است نه نیازمندانه. حالا این دعاها تا پایین ادامه داره. اون ناز صریحش تو سوره، تو آیه، تو مناجات نورانی شعبانی است. میبینید کی به خودش اجازه میده اینجور حرف بزنه؟ اگر اهل بیت نگفته بودن شما اینجور حرف بزنید. در مناجات شعبانی عبارت ها اینه: اولا عظمت و جلال و شکوه خدا مطرح است، بعد بگید من اقرار دارم بندم و فرمودی وابتغوا الیه الوسیله، وسیله هم فراوانه، همه عقاید حق وسیله است، همه انبیا وسیله، همه اهل بیت وسیله، تمام دستورهای دینی وسیله، نردبانن که بتون نزدیک بشن. گاهی از شما من وسیله استفاده میکنم، گاهی از خودم. از شما توسل تو الیکه به ربوبیتک، و معتقدم تو ربی و غیر از تو هم ربی نیست، همین این رو وسیله قرار میدم. توسل تو الیکه به ربوبیتک، از طرف خودم هم همینن، و جعلت الاقرار به ذنبه الیکه وسیلتی، از طرف خودم اقرار دارم بدم، این اقرار به بدی و گناه را وسیله قرار بدم. هم توسلت الیکه به ربوبیتک، هم جعلت الاقرار به ذنب الیکه وسیلتی، یعنی وسیلت الیک. خب پس اینا که توسل هست و وسیله هست و همه جا. حالا وقتی که وارد شدن و فقط جعل تو اقرار به ذنبه الیکه وسیلتی، الهی قد جوتو علی نفسه، تا میرسد به بخشای ناز. اون بخشای ناز این است که خدایا حاجتهای مرا برآورده کن، حاجتهای فراوانم میشمرد. بعد به این قسم میرسد: فلک الحمد ابدا ابدا دائما سرمدا، هر نازی مسبوق به اعتراف به عظمت و جلال حضرت است، ادب رو حفظ میکنه. فلکر حمدو ابداً ابداً دائماً سرمدن یزید و بلا یبیدو کما توی به ترزا. این خط قرمز ماست. تو این محدوده خط قرمز حالا ناز شروع میشه. الهی این اخستنی به جرمی اخستو که به عفک، خدایا اگر من مؤاخذه بکنی بگی چرا گناه کردی، منم مؤاخذه میکنم بگم تو چرا نمخشیدی. این در کدوم مقامه؟ کی یه همچه حالی پیدا میکند؟ کی بهش خودش اجازه بده؟ راه بازه چون زیر خط قرمزه. اولی ابدا ابدا دائما سرمدن یزید و بلا یبید، این تحکیم شده است، این خط قرمز. بعد دارد الهی این اخستنی بزن بی اخستو که بفک. خب اگر غیر معصوم این جور دعا کرده بود مگه کسی جرأت داشت این جرف بزنه؟ خدایا اگر به من بگی که چرا گناه کردی، من بگم تو چرا نبخشیدی. یعنی چی؟ این سخن از تبشیر و انذار بهشت و جهنم نیست. اولش آمده لا خائفن ولا وجرن، این سخن از ناز است نه نیاز. پس یه مرحله ما با ذات اقدس اله در مقام فعل که فصل سوم است، نه فصل اول که مقام ذات است و منطقه ممنوعه، نه فصل دوم که صفات ذاتی ذات است که عین ذات است اونم منطقه ممنوعه، در ظهور حق، تجلی حق، فیض حق، فعل حق که فصل سوم است و منطقه منطقه الفراغه، با این اجازه ناز دادن. این اخستنی به جرمی اخستو که به عفک، و این اخستنی به ذنوبی اخستو که به مغفرتک. اگر در آغاز اعتراض بکنی میگم تو چرا عفو نکردی، اگر باز بگوی چرا گناه کردی میگم خب شما چرا نبخشیدی. و این ادخلتنی نار، اون که در دعای کمل هست اون باز نیاز است نه ناز. هبنی صبرت علی هر ناری که فکیف اسبی را این نظر افلاقک، اون باز نیاز نیست، اینجا نیاز است، ناز است. میگوید که وین ادخل تر نار اعلم تو اهلها انی احبک، من به جهنمی ها میگم من دوست خدا، خدا رو دوست دارم. خب این چه لسانیه؟ کجا هست این مقام؟ مال کیه؟ و این ادخلتن نار اعلم تو اهلها انی احبک. الهی ان کان صغر فی جنب طاعتک عملی فقط کبر فی جنب رجائک عملی. عملم کمه ولی آرزوم زیاده دیگه. درست است که سرمایم اندکه ولی لطفه که تو که نامحدوده که. الهی کیف انقلب من اندکه بالخیبت محرومن وقد کان حسن ظنی به جودکن تقلبنی به نجات مرحوما. الهی وقد افنیت عمری فی شرت صحبه انکه و ابلیت شبابی فی سکرت تباعد منکه. الهی فلم استیقظ ایام اقتراری بکه و رکونی الی سبیل سخطک. الهی و انا عبدک و ابن عبدک قائم بین یدیک متوسل به کرمک الیک. گفتی وابتغوا الیه الوسیله، توسلت الیکه به کرمک، من دودمان من برده شوهی. شما خودتون اجازه ناز به ما دادی به وسیله اینا. خب انسان کجا کی چجور میشه چه شخصی به مقام میرسه که به خودش اجازه بده با ذات اقدس اله اینجور حرف بزنه؟ آیا این مربوط به اولیای الهی است که برابر حدیث قرب نوافل به جایی میرسند که کنتو سمعه و کنتو بصره و کنتو لسانه و امثال ذلک؟ این است با لسان الهی دارد ناز میکند یا غیر او هم شامل میشه؟ بعد هم چون محفوف به توحید دیگه، تمام جملاتش محفوف بده. اگر یه وقتی ناز هست باز محفوف به توحیده که من متوسلم به کرمک الهی، انا عبد اتنسل الیک مما کنت اواجهو که به من قلت استحیایی به نظره، که چون مستحضرید اولین چیزی که ذات اقدس اله تقریبا انسان را به او دعوت کرد حیاست دیگر، مسئله بهشت و جهنم و اینها بعدها تر شده. سوره مبارک علق یعنی اقره، این پنج شش آیش که طبق نقل معروف و اون چه مشهور بین اهل تفسیر است، اولین آیات است که بر وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده. زیلش ممکنه یه مقداری فاصله داشته باشد. در زیل همین سوره مبارک علق که جده اطائق سوره است آمده علم یعلم بان الله یرا، انسان نمیداند که خدا رو میبینه. خب این حیاست دیگر، هنوز سخن از بهشت و جهنم نیست. اولین باری که ذات اقدس اله جامعه بشری را به طهارت روح دعوت کرده است از راه حیاست. و اگر اینها اثر نکرده است مسئله جهنم و خضوع و غلو مطرح است، وگرنه در این سوره مبارک علق که اولین سوره است سخن از جهنم به معنا که نیست که، فقط حیاست. آیا خدا، آیا بند انسان نمیداند که خدا رو میبیند؟ علم یعلم بان الله یرا، اولین چیزی که دین به آدم دستور میده حیاست. لم یکن لیوت تا میرسد به جایی که بر تطهیر قلبی من اوساخ الغفلت علی الهی اون دور الی نظر من نادیته فاجابک، از این به بعد بفهمد حالا شما بگید من بشنوم. این یک گفتمانی است بین عبد و مولا، اون قهر و مهر یه مرحله، اون ناز و نیاز یه مرحله، این گفتمان یه مرحله دیگر. من عرضم تمام شد، حالا شما بفرمایید من گوش بدم. من تا حال مناجات کردم، حالا از این بعد شما مناجات کنید. من این جامعه دعای کبیر نیست، حالا لازم نیست دعا نظیر زیارت جامعه چندین صفحه باشه، که اینی که جامعه الاطراف هست میشه دعای کبیر. یه وقت از در اثر گسترش دامنه اون دعا یا زیارت میشه زیارت جامعه کبیر، یه وقتی در اثر عمق و ارتفاع یک دعا میشه جامعه کبیر. این بعد از طرح ناز و نیاز عرض میکند خدایا حالا نوبت من تموم شد، حالا شما فرمود من گوش بدم. کجوم مقام آدم این رو میرسونه؟ این کراجب چی هست؟ الهی انظر الی نظر من نادیته فاجابک و استعملته بمعونتک فاتابک اتاک، یا غریبا لا یبعد عن المغترب و یا جوادا لا یبخل عن من رجا ثوابا. الهی حبلی قلبا یدنیه منک شوقا و لسانا یرفع الیک صدقا و نظرا یقربه منک حقا. الهی ان من تعرف بک غیر مجهول و من لاذ بک غیر من مخذول و من اقبلت علیه. این نسخه ها غیر مملوک دارد ولی شاید غیر مملول باشد. الهی ان من انتهج بک لمستنیر و ان من اعتصم بک لمستجیر. یه وقت انسان به این حبل خدا معتصم می شود، یه وقتی به اون دستی که این حبل را آویخت معتصم می شود. این مراحل عالیه را در بر دارد. و قد لستو بکه یا الهی فلا تخیب زنی من رحمتک ولا تحجبنی عن رأفتک. این ذل نشون می داد که این شخص این دعا دعای ولوی است. بالاخره اهل ولایت دارن یه همچه دعایی میکنن. الهی اقمنی فی اهل ولایتک، من بشم جز اولیای تو. کسی که خواهان ولایت الهی است و میخواد در مقام ولایت الهی مستقر بشود و اهل این دعاست، به خودش هم اجازه انشاء باید بکنه، جدش بیاد بیاد دیگه. دعا انشاست، گزارش که نیست، خبر که نیست. یه وقت هستی آدم داره قرآن میخونه، خب قرآن داره میخونه ثواب میبره، اما یه وقت دعا میکنه داره انشاء میکنه دیگه، از خودش داره انشاء میکنه. انشاء میکنه چجوری انشاء اگه اهل ولایت نباشد انشاء میکنه؟ الهی اقمنی فی اهل ولایتک مقام من رجع زیادته من محبتک، الهی و الهمنی ولهن به ذکرک الهده، من یه صفا و مروه‌ای دارم که هر دو نام توست، از نامی به نامی، از نامی به نامی دارم سعی میکنم، واله هم راه هم بلدم، اما چون وقتی میبینن من از اونجا میام به اینجا، از اینجا میرم اونجا، خیال میکنم من متحیرم. نه خیر، من از این نام به اون نام، از اون نام به این نام، راه هم مشخص است، صفای من مشخص، مروه مشخص، من متحیر نیستم. اما اینکه شما میبینید من از اینجا به اونجا میرم دوباره برمیگردم، من متحیر نیستم، من از نام شروع میکنم به نام دیگر، از همون نام شروع میکنم به نام اول. الهی اقمنی که و الهمنی وله هم به ذکرکه الا ذکرکه و همتی فی روح نجاه اسمائکه و محل قدسک. الهی بکه علیکه، ببینید اول آثار هست، اقوال هست، افعال هست، اسما هست، همه اینها را در قوس سود طی میکند تا به مقام قرب میرسد، میگد به خود شما قسم، به حق خود شما، بر خود شما، بکه علیک، نه به لطفک، نه به رحمتک، نه به عفوک، الهی بکه علیک، الا الحقتنی به محل اهل طاعتک و المس و صالح من مرزاتک، فانی لا اقدر لنفسی دفعا ولا املک لها نفعا، الهی انا عبدک. اینا خط قرمزای ما محفوظه. انا عبدک الضعیف المذنب و مملوکک المنیب، فلا تجعلنی ممن صرفت عنه وجهک. این گاهی عالی، گاهی دانی، گاهی از وصفی به وصفی، گاهی از اسمی به اسمی. فلا تجعلنی ممن صرفت عنه وجهک و حجبه سهوا عفوک، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار غروبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الى معدل العظمه و تسیر ارواحنا معلقه به عز قدسک، الهی واجعلنی ممن نادیته فاجابک. در جمله های قبل عرض میکند خدایا حالا شما مناجات بکنید من گوش بدم، ولی همین توفیق رو و نعمت رو از خدا مسئلت بین، خدایا مرا جز کسانی قرار میدی که با اونا گفتگو داری، با اونا هم اطاعت میکنن، میگن چشم، و لا هسته فسیق الجلال که فناجیته سرن و عمل لک جهرا، الهی لم اسلط علی نفسی. این مسئله حجب النور برای ماها که مشغول به این بحث و درس و بحث هستیم یک مصداق روشنی دارد. حجاب ها مستحضر دو قسم است، یه حجاب ظلمانی است مثل این دیوار که انسان نمیتواند این دیوار را بشکافد، ما برای اون رو ببیند یا از دیوار عبور بکند. در جریان حجاب نوری گاهی علم نور می شود، مثلا طلبه‌ای که تازه وارد شده است یا دانشجویی که تازه وارد شده است، اون مطالب عمیق حوزوی یا دانشگاهی را وقتی به او بگوین نمی فهمد. در قیاس و استدلال یه صغرا ذکر بکنن، یه کبرا ذکر بکنن، این مخاطب باید این صغر مقدمه اول را بفهمد، وارد مقدمه ثانی بشود، بعد به نتیجه برسد. این مقدمه اول حجاب است، منتها حجاب نوری است دیگر. این شخص باید این مطلب عمیق فقهی یا اصولی یا کلامی رو بفهمد، نمیتونه. تا این صغرا رو نفهمه به کبرا نمیرسه، تا صغرا و کبرا این دو تا مقدمه رو نفهمه به نتیجه نمیرسه. همه اینا حجاب نوری هم دیگر، علم دیگه، یکی در و دیوار نیست که. اینو میشه حجاب نوری. از در مقامات سیر و سلوک معنویات هم صبر، این شخص باید صبر بکند دیگر، این برش مقدور نیست، باید به مقام رضا برسد دیگر، باید به تسلیم برسد. صبر یه ملکه نوری است که این بخواد از این عبور بکند به مقام رضا برسد، برو سخته، میشه حجاب نوری دیگه. وگرنه صبر که مثل در و دیوار نیست که، یا مقام رضا مثل در و دیوار نیست که. این شخصی که میخواد عبور بکند باید از صبر بگذرد، از رضا بگذرد، به مقام تسلیم برسد، این میشه حجاب نوری. هم در بخش علمی ما گرفتار حجاب نوری هستیم، حتی تخرق ابصار الغروب حجب النور، هم در بخش عملی گرفتار حجاب نوری هستیم، حتی تخرق ابصار الغروب حجب النور. بنابراین این مناجات شعبانیه اولا درس و بحث میخواد، ثانیا اگر نام پربرکتی مناجات را ما دعای کبیر به جامعه کبیر بدانیم اغراق نیست. بزرگی زیارت یا دعا یا مناجات در کثرت الفاظ او نیست. یک مناجات جامع الاطراف، یک دعای جامع الاطراف، این میتواند دعای کبیر باشد، مناجات کبیر باشد که انشاءالله همگان از او فیض ببرند، مخصوصا شما. والحمدلله.